از خدمت شما کنم که ایشون باز جای دیگری می نویسند که می نویسند که نویسند که لذا به بیان ساده سر استدلالاتی رو میارن و می نویسند که لذا به بیان ساده حقیقت و یقین این همانند و دست کم هم انانند و در همان پدیدارند و غیره الی آخر. خب اگر حقیقت و یقین این همانند، خب نه، فقط این باشه، من میگم نه اینطور نیست. و حالا شاید بتونم در جای خودش این بحث رو مطرح کنم که اساسا منظور من از این چیه که حقیقت در آغاز و انتها با یقین این همان که نه، اما ممزوج میشه، ولی بین این آغاز و اون انتها اتفاقا حقیقت و یقین اصلا این همان نیست. و این خطر بزرگ وجود داره که اگر ما حقیقت و یقین رو در سراسر مسیر سیرورت آگاهی بخوایم یکی بگیریم، اون وقت از توش هزار و یک بدبختی بیرون میاد. و اینکه فرض بفرمایید که چون اون یقین اگر به یک یقین آنتروپولوژیک، یک یقین سایکولوژیک تحویل بشه، تبدیل بشه، اون وقت این میشه که هر کی پس هر چی یقین کرد همون براش میشه حقیقت و این مشکل ایجاد میکنه. این بحث هست که آگاهی از یقین آغاز میکنه، در این هیچ حرفی نیست، آگاهی از یقین آغاز میکنه و این یقین رو حقیقت فرض میکنه، اما بلافاصله این یقین و حقیقتی که این همان فرض شده بودن یا این همان گرفته شده بودن، آگاهی خودش این رو این همان میدونه، در واقع فرض نمیکنه، میدونه، اصلا باور داره بهش، یقین داره، به تناقض میرسه، حقیقت خودش رو در لباس چیز دیگری در واقع نشون میده و حقیقت و یقین نا این همان میشن و دوباره آگاهی به مرحله دیگری میره و الی آخر. بنابراین نکته اینجاست که حالا اون پس اون یقین و حقیقتی که در وهله نخست این همان بودن و در وهله دوم مشخص میشه که این همان نیستند، پس کدوم بالاخره حقیقت، اون اولی یا دومی؟ تو این مسیر حالا از منظر پدیدارشناسی هگلی دومی حقیقت تر گویا، یعنی اولی حقیقت خودش از این دومی میگرفت، چون که این در از تناقض اون نخستین در واقع حاصل میشه و به همین ترتیب پیش میره. نکته اینجاست که آگاهی میفهمه که به هر حقیقتی که میرسه این حقیقت و اون رو یقینی میدونه، این حقیقت باز دوباره ناین همان میشه با یقینش و دچار تناقض و تزلزل میشه و بنابراین این راه ادامه پیدا میکنه تا در نهایت در مطلق حقیقت و یقین باز دوباره یکی میشن. البته نه در معنای سوبژکتیو کلمه، نه اینکه مثلا زید و عمرو به این نتیجه برسن که به حقیقت دست پیدا بکنن، این حقیقت یقینی بشه درشون، بلکه حقیقت ابژکتیو میشه و حقیقت میشه حقیقت خود چیزها، حقیقت خود چیزها که با یقین یکی میشه، که این یقین و حقیقت در دانستن در واقع که ساختار اصلی مطلق هست یکی میشه، حالا لااقل از منظر فلسفه هگل. تو پس اینطور نیست که حقیقت و یقین همیشه در تمام مسیر آگاهی، در همه شؤون، در همه جاها، همه زمانها و مکانها و همه مراحل یک روند منطقی پیش روند فلسفی یکی باشن، نه خیر، اصلا اینطور نیست و این دقیقا همون نکته است که من دارم بهش اشاره میکنم. اما اینی که ایشون میگن رو هم منم بهش قائلم، من فقط میگم این همش این نیست. حالا جالب اینجاست ایشون هم نمیگن همش اینه، ایشون هم میفرماین که در ادامه میگن که حقیقت و یقین این همان و دست کم، اینجا دوباره یه تخصیصی میزنن بهش، میگن که دست کم هم انانند و در همان پدیدارند. حالا واقعا من اینطور میفهمم که ایشون میفرماین که حالا این همان هم ممکنه نباشن، یه خورده این همان خفیف باشن، چیزی شبیه به این، یعنی به یک معنا نزدیک به اون چیزی که الان من گفتم، البته به اون شکلیشون اینجا بیان نمی‌کنن. ایشون هم می‌نویسن که اما اینجا شخص به معنای ایگو یا آگاهی به طور کلی است، نه انسان‌های جزئی، یعنی ایگوی فرارونده از ایگوهای جزئی و حقیقی مستقل از آن نیست. خب و در ادامه‌مون پایین‌تر می‌نویسن که خطر نسبیت آنتروپولوژیک در کمین اوست. بنابراین اینجا به نظر من همش به نحوی اشتراکاتی وجود داره، اشتراکاتی که نمی شود ازشون به مثابه نقد استفاده کرد. پس یا اینا بر یه سری سوء تفاهم ها بنا شده، حالا من نمیگم سوء تفاهم از جانب ایشون، هم از جانب من هم از جانب ایشون، و یا اینکه اون قسمت های بنیادینش البته همون تو که گفتم این همانی حقیقت و یقین کاملا مشخصه در سخن ایشون که ایشون این تمایز رو به نظر میرسه که قائل نیستن و یا تمایز رو بیان نمیکنن به چه نحوی این تمایز وجود داره که دست کم هم انانند. خب ایشون سه اشاراتی میکنن به نظرات های طباطبایی، حالا اونو من کاری ندارم، به من مربوط نمیشه. در نهایت می نویسن که در نهایت در صفحه 9، در نهایت مسئله این است که چگونه حقیقت در پیوند با آگاهی من است و اصلا بدون آگاهی هم ممکن نیست و در این حال در بیرون است نه در درون ذهنم و پدیدار است بیان که نتیجه این امر پدیدار انگاری باشد و چگونه من در تفرد و جزئیتم معیار حقیقت نیستم و حقیقت با منهای مختلف متکثر نمی شود. علامت سوال. خب این که خب پرسش خیلی خوبی، این پرسش منم هست. نکته اینجاست که پاسخ ایشون پاسخ نمیدن به این پرسش، یا لااقل تو این متن پاسخ نمیدن و من دارم میکوشم پاسخ بدم به این پرسش، یعنی نشون بدم که حالا شاید هنوز درست تصریح و بیان و صورتبندی نشده باشه ولی دقیقا این نکته همون نکته است. ایشون این پرسش رو در میاندازند که پرسش به جاییه، پرسش خیلی درستیه، ولی پاسخی براش ارائه نمیکنن. اینو فقط هی این پرسش بنهای گوناگون طرح میکنن. نهایی ترین مسئله فلسفه است که تحت عنوان پارادوکس سوبژکتیویته نزد هوسرل مفصل بندی میشود. مینویسن ایشون دو نقطه، چگونه من در جهانی هستم که در من است. خب این نهایی ترین مسئله فلسفه با هگل حل شده، یعنی لااقل یک راه حلی هگل ارائه کرده بر درست برای همین سوال که من چگونه در جهانی هستم که در من است، یا اونجا که حالا منظر هوسرل پارادوکس سوبژکتیویته نامیده شده. دوباره در بخش چهارم هم دو فقره خیلی مهم است که این دوتا هم من فقط درش اشتراک میبینم، اشتراک نظر میبینم و عرض به خدمت شما که اونا رو میخونم براتون. در صفحه 10 نویسندشون که جمله نخست در نسبت با ما بقیه جملات این فقره معنای دیگری را هم مفروض دارد. اینکه منظور از تأمل شخصی این باشد که فرد نمیتواند بی دستگیری اساتید فن و تاریخ فلسفه شخصا و رأسا بیندیشد و لاجرم نیاز به دیالوگ در اینجا آموزشی در میان خط فاصله دارد که استاد یا متونی به مثابه استاد در کار باشند که فرد را هدایت کنند و لاجرم دانستن زبان مقدمه لازم ولو ناکافی این دیالوگ است، چنان که در فقرات بعدی به این حکم رسید است. خب بله، من دقیقا همینو میگم. ایشون نمیگن که این اشتباه است، ایشون میگن که این مسئله قامز است و سویه متعارض و پارادوکس درونیش را باید نشان داد. خب منم حالا سعی میکنم نشون بدم، خودشون هم نمیگن که حالا این چگونه باید نشان داد. در ادامه مینویسن هوسرل و هایدگر و به تبع هگل و کانت میگوین که نمیتوان با دستگیری دیگران اندیشید. در روشنگری چیست کانت ما نفی تقلید را در شعار شجاعت استفاده از عقل خویش را داشته باش میبینیم، چرا که لازمه بازگشت به خود چیز است که میبینیم از رنسانس با احیای ایده باستانی فلسفه مثلا برای هگل بسیار جدیت دارد که ننشیند مشق فاضلانه حدیث دیگران کند. خب خدا پدر تو بیامرزه، منم همینو دارم میگم اساسا از بیخوبون. کانت در جای آثاری همچون درس گفتارهای منطق از فاضل شدن تحصیل میده. خب اون چه که این همه من نقدی که به تاریخ فلسفه دانی تا حالا داشتم و اساسا دقیقا همینه، منم میگم آقا تاریخ اینا همه تاریخ فلسفه دانی است، اگر ما نتونیم خودمون بیاندیشیم در نهایت و این ما نتواند خودش بیاندیشد و صرفا تقلید بکنه و صرفا بره به سراغ این که این فیلسوف چی گفت اون فیلسوف چی گفت، نهایتش یه مش تفسیر مندرآوردی از اینها ارائه بکنه و هیچ اطلاعی نه از خودش داشته باشه نه از پیشینه خودش داشته باشه، این ما و نه اینکه فرض بفر از سنت خودش، بعد به نحو تقلیدی، همونطور که ما همه چیزمون به نحوی از غرب وارد شده، فلسفه رو هم به همین شکل وارد بکنیم، بخونیم فقط فلسفه غرب، فقط بخونیم اصلا بدون اینکه نبدونیم که سنت خودمون چی داره میگه، متون فلسفه اسلامی یا فلسفه در جهان اسلام هر چی میخوای اسمشو بذار اونا چی دارن میگن، اینکه اساسا فلسفه در نزد ما چه شکل و معنایی پیدا کرده، اینکه فرهنگ ما با آیا پذیرنده تمام این ترجمه ها، پذیرنده این تمام این فیلسوفان، این متون هست، اگر هست کدوماشو هست کدوماشو نیست، کدوماشو ما میفهمیم کدوماشو ما نمیفهمیم یا امکان داره نفهمیم و فکر کنیم داریم میفهمیم، و بعدش هم اساسا مفاهیمی که این فیلسوفان دارن به کار میبرن آیا اصلا به درد ما میخوره، اصلا به کار ما میاد، مفاهیم ماست یا مفاهیم خودشونه. اگر اون فیلسوف میگه زیتلیشکایت، اصلا ما زیتلیشکایت اصلا داریم که حالا بیایم مثلا بر اساس فلسفه حق هگل بخوایم انقلاب کنیم مثلا، یا چه میدونم مددکاری های اجتماعی فلسفی راه بیاندازیم که سری معضلات فوری فوتی رو به نحو عاجل حل و فصل کنیم، خب اینا اصلا اینا مفاهیمی هستن که به درد ما بخورن، یا نه مفاهیم جو تقلیدی چون اونا اینا رو به کار بردن و اینا رو گفتن ما هم بیاریم اینجا بزنیم به درد خودمون ببینیم چی میشه. منم میگم اینا نمیشه و منکر این هستم، و از طرفی منکر این چیزی هستم که ایشون از قول کان میگن فاضل شدن. اون فاضل شدن هم به نظر من همون تاریخ فلسفه دانیست به جای فلسفه دانی. از اینجا نقطه اشتراکیست که حالا خب ایشون باز دوباره در صفحه 11 یه صفحه بودن به آخر می نویسند که در واقع همونطور که دیدیم اون منظر یکم یا بخش یکم نقدشون در واقع سویه نقادیش بسیار شدید بود و قوی بود، که خب من اونجا نشون دادم که یا لاقل حالا شاید بیانم رسا نبوده باشه یا کافی نبوده باشه، ولی به هر حال میتونم نشون بدم، حالا اینجوری میتونم بگم، میتونم نشون بدم که اون نقد به اون شکل وارد نیست. از اینجا به بعد بیشتر بیان یه سری اشتراکات، من نمیدونم اینا دیگه چه شکل نقد داره. بنابراین ایشون می نویسن در صفحه 11، بنابراین اینجا اگر مراد از شخصی نبودن تفکر این است که باید علمی به ما سبق داشت و مسائل و مفردات و دستاوردها را دانست تا ارتجاعی و خامیتی صورت نگیرد، باید گفت که لاجرم وضعی پارادوکسیکال در میان است که نمیتوان راحت از روی آن گذر کرد. حالا اون وضع چیه؟ ایشون می نویسن در ادامه که از یک سو خطر آنچه کانت می گوید تفاضل و آنچه هگل می گوید مقایسه آرا در کمین است، و از سوی دیگر پریشانگویی اذهانی که اولا و به ذات به هیچ مطالعه‌ای میکوشند همه مسائل عالم را حل کنند. خب آفرین، منم همینو میگم، من میگم آقا این دو خطر هست و اتفاقا این دو خطر محقق است الان در نزد ما. حالا ایشون یه سوالی رو مطرح میکنن در ادامه، خیلی سوال خوبیه، اینکه این دوگانه چگونه باید حل شود. می نویسن این که این دوگانه چگونه باید حل شود حقا کار ساده ای نیست، دست کم فلاسفه آنقدر روشنمان کردن که باید به خود این مسئله خوب فکر کنیم. خب آفرین، ولی خب چیه راه حلش؟ نکته اینجاست که راه حل این که این دوگانه حل بشه چیه، که چون خب جواب رو فعلا اینجا حالا مطرح نکردن. در ادامه می نویسن که به هر حال بشر همواره، یعنی در پایین تر تو متن اومده که به هر حال بشر همواره در این دوگانه پیش رفته است، یکی دور ریخته و دوبار نگریسته و یکی متون ماسبق را دوباره نگریسته و باز اندیشیده و تازه‌ای گفته است، نهایتاً واقعیت توگوی این است که هر دو باید با هم باشند. خب یکی نتیجه‌ای در واقع ازش حاصل نشد، و نکته حالا اینجاست که به نظر من این میتونه ثمر این در واقع گفتگو باشه، اونم این که همین پرسشی که ایشون مطرح کردن، یا اون پرسش قبلی که چگونه اون حقیقت میتواند وابسته به زید و امر نباشد و در این حال حقیقت باشد، و چگونه اون سوژه میتونه از اون سولیپسیسم خودش بیاد بیرون، چگونه میشود سوژه و ابژه جایگاه خودشون به درستی پیدا بکنه و در رابطه درست بین همدیگه باشن، در عین این که این دوگانه شون به نحوی حل و فصل بشه. اینا همه پرسش های بجایی است که اینجا الان در افتاده، و به نظر من اگر بحث بخواد ادامه پیدا بکنه با هولهوش این نکات ادامه پیدا بکنه. بحث حقیقت و یقین یکی از محوری ترین بحث هاییست که الان مطرحه، که توی دو نقد قبلی هم که خوندم اونجا هم این بحث در واقع مطرحه. بحث گذار اون سوژه به ابژه و ابژکتیو شدن حقیقت، این بحثیست که باید روش هنوز صحبت بشه. حالا بحث پست مدرن هم البته بحث خوبیه، این هم میشه ادامه داد و اونم ببینیم که آقا این که مثلا حقیقت یک وجهه زبانی دارد اینا یا میشه پست مدرن. چون ایشون به نظر من، حالا اینطور برمیاد از متنشون و از صحبت های دیگه‌ای که داشتن، ایشون اینجا یه چیز رو نسبت میدن به من که اون نسبت درست نیست. ایشون فکر میکنن که من، یعنی در واقع ایشون وقتی میبینن که من میگم از دیالوگی بودن و اینها صحبت میکنم و نسبیت به نظر میرسه دارم نسبیت‌های زبانی رو مطرح میکنم و اینکه بحث‌ها شبیه به بحث‌های پسا ساختارگرایان به نظر میرسه و اینها، این رو تناقض میبینن. ایشون فکر میکنن که پس کسی که مثلا، حالا خودشون فرمودن در جایی، کسی که از منظری هگلی داره به قضیه نگاه میکنه، حالا اینو من قبلا به خاطر همین وارد اون بحث پارادایم شدم که بگم آقا منظر داشتن اصلا یعنی چی، یعنی آدم باید چی کار بکنه، حالا شاید بعدن فرصت بشه اینو هم بیشتر توضیح بدم. اگر از منظر هگلی نگاه داره میکنه این بابا، یعنی من، خب پس چرا قائل به نسبی به اهمیت بحث زبان اصلا، و چرا میگه آقا مثلا یه چیزی در یه زبانی امکان تصریح و بیان پیدا ممکنه بکنه که در زبان دیگه نکنه. اینا که بهشون یه جایی صراحتا گفتن که اینا که بحثای ایدالیستی نیست آخه. از قضا به نظر من ایشون وقوف کافی ندارن به بحث ها، لاقل در زمینه فلسفه هگل وقوف کافی ندارن. من توی کانال همین یکی دو روز پیش یه بخش خیلی فقره کوچکی از پیشگفتار هگل بر علم منطق بر چاپ دوم رو ترجمه کردم گذاشتم که اونجا عین همین بحثا مطرح شده. پس چطور این ادبیات ایدالیست نیست؟ هگل در پیشگفتار علم منطق داره اینا رو مطرح میکنه و چند جای دیگه داره مطرح میکنه. نکته اینجاست که بحثی که من دارم طرح میکنم ذیل روح سوبژکتیو داره طرح میشه توی دایره المعارف هگلی و بحثایی که در واقع تکثر آنتروپولوژیک، سایکولوژیک و زبانی و غیره، اینها همه یک بحث مهمی هستن توی ایدئالیسم وجود دارن و این به این معنا نیست که ابتناع به این بحث ها و پیش کشیدنشون به معنای این باشه که پست استراکچرالیسم، همه هر کسی که اومد در مورد زبان صحبت کرد یا نسبیت رو پیش کشید که نمیشه پسا ساختارگرا، نمیشه پست مدرن که حرفش به تناقض بیانجامد. اصلا همچین چیزی نیست. بحث زبان بحث بسیار بسیار مهمی است، برخلاف اونچه که ممکنه به نظر برسه. در بحثای فلسفه هگل بسیار بحث مهمی است، فقط فیلسوفان تحلیلی نیستن که بحثای زبانی کردند. اتفاقا در سنت ایدئالیسم آلمانی هم بحث‌های زبانی داریم و خیلی مباحث دیگه از این دست. و هر کس که به یک معنا بحث تکثرات رو، تکثراتی که حقیقت در فرایند بالفعل شدن خودش در واقع اون دوچار میشه مطرح بکنه، این به معنای نفی وحدت حقیقت نیست. از قضا نکته اینجاست و اون حلقه مفقوده، چون به نظر من ایشون اشراف ندارن به متون، این براشون جا نیفتاده که ببینن از اینجا چگونه میشه به اونجا رسید، از اونجا چگونه میشه به اینجا رسید، این دوتا بس چجوری در دل هم ربط و ارتباط پیدا میکنن که حالا اگر امان بدن، اگر مهلت بدن، فرصت بدن، شاید بشود اینا رو هم در آینده مطرح کرد. اینم از این بحث. و من قصد داشتم که در واقع بحث پارادایم رو هم مطرح بکنم و این که اساساً اتکا به پارادایم یعنی چه اولا و به ذات و در ثانی چه خاصیتی میتونه داشته باشه و چه اهمیتی میتونه داشته باشه برای ما، اینکه نیفتیم به وادی، از یه طرف نیفتیم به وادی تفسیرهای مندرآوردی، از طرف دیگر نیفتیم به وادی موضع حقیقت مطلق و یقین اینکه هر کی خیلی زود قضاوت بکنه. ببینید اون اینم یکی از اون مضرات همون بحث یقینه. بحث یقین اگر خیلی افراطی روش تاکید بشه چه اتفاقی میفته؟ خیلی شاهد این اتفاق هستیم. مثلا خیلی سریع قضاوت میکنی، چون سریع به لحاظ روانی آدم خیلی سریع ممکنه به یقین برسه. مثلا یقین کنیم آقا یه نفر مثلا حرفش حرف مفته، یا یقین بکنیم یه کسی مثلا دو خطی بخونیم از یه متنی، دو خط اول رو بخونیم، دو سطر اول رو بخونیم، بعد ببینیم که این مثلا نه این از این بابا هیچ جالیش نیست. خب این یقین نمیتونه مبنا، چهار خط جلوتر حقیقت، تمایز حقیقت و یقین آشکار میشه خود به خود. پس هر جا ما به یقین رسیدیم به حقیقت لزوما نرسیدیم. چرا؟ چون تأکید بر یقین نه در اون ساحت اکولوژی، نه در اون ساحت سوبژکتیو، بلکه در ساحت سایکولوژیک برای کسانی که این تمایز رو شاید نتونن برش قائل بشن باعث سوء تفاهم خیلی زیادی میتونه بشه، منشأ خیلی بدبختی ها میتونه بشه. حتی کسانی که بعضن قائل به این تمایز، یعنی این تمایز رو ظاهرا باید آگاه باشن بهش، هم دو چوگاهی در این تله ها میافتن. این بحث حالا اینجا برای اینکه این فایل صوتی هم طولانی نشه من ازش صرف نظر میکنم. تا همینجا هم خیلی متشکرم که حوصله به خرج دادید و گوش کردید.